بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خب در طی این بحث ها بارها و بارها اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام تحقق عدالت قضایی است و عدالت قضایی یکی از عناصرش تحقق امنیت در جامعه است و اشاره کردیم که یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه حاکمیت قانونه که مفصل مبانی فقهیش رو گفتیم و اون بحث ها هم که قبلا اشاره کردیم راجع به طبقه بندی کشورها بر اساس حاکمیت قانون، اونا رو هم یادتون هست انشاءالله. بعد رسیدیم به عنصر دوم، رسیدن ذی حق به حق خود، که اینجا تأکید کردیم در این بخش دوم، یعنی بخش اول که مبانی فقهی این بحث بود توضیح دادیم، در بخش دوم تأکید کردیم که این حق اختصاص به حق خصوصی نداره، شامل حقوق عمومی هم هست و در بحث حقوق عمومی بحث حقوق اساسی رو مطرح کردیم و نتیجه‌ای که نهایتاً گرفتیم بود ضرورت دادگاه قانون اساسی در سیستم قضایی اسلامی. عنصر سوم رفع خصومت بود. گفتیم مقصود از رفع خصومت، رفع خصومت در لوح تشریع، نه در عالم تکوین، و بنابراین معناش این نیست که با قضاوت خصومت های خارجی کمتر میشه، نه، چه بسا افزایش هم پیدا میکنه. همونطوری که بارها گفتیم قبل از قضاوت دو نفر با هم دعوا دارن، بعد از قضاوت غیر از اینکه اون دوتا با هم دعوا دارن، اونی که بر علیهش حکم شده با قاضی هم دعوا داره حالا. و بعد گفتیم که اون فرمایش که بعضی ها در بعضی مقالات گفتن اشتباهه، اونا فکر کردن مقصود اینه که از قاضی به دنبال این استش که، یا قضاوت در اسلام به دنبال این است که خصومت های خارجی کم بشه، نه، مقصود اینه که بالاخره قاضی و سیستم قضایی حرف آخر رو میزنه، وقتی به اینجا مراجعه شد و حکم شد دیگه نباید دعوایی به لحاظ تشریعی، نباید تشریعی وجود داشته باشه. بحث دیگر مسئله جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی بود. گفتیم این بحث ابعاد مختلفی داره. عوامل جرم یه بخشیش اقتصادیه، یه بخشیش سیاسیه، یه بخشیش فرهنگیه. اینجا که ما مطرح میکنیم مقصودمون اون عوامل اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی یا عوامل دیگر غیر مرتبط با سیستم قضایی نیست. مقصود ما از جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی در محدوده اختیارات و وظایف سیستم قضاییه، یعنی در سیستم قضایی یه کاری بکنن که از نظر خود سیستم یه طوری باشه که مانع از تحقق جرم فردی و اجتماعی تا جای ممکن از این جهت باشه که عرض کردم، سهولت در ارجاع دعاوی به سیستم قضایی، سهولت در دادرسی، سهولت در اجرای احکام، اینا عواملی است که میتونه از تحقق جرم در جامعه جلوگیری بکنه. و درست نقطه مقابلش، یعنی صعوبت مراجعه به سیستم قضایی، صعوبت دستیابی به حکم و صعوبت اجرای احکام، عواملی است که میتونه جرم رو افزایش بده، چون در واقع مجرمین میبینن خب این افراد نمیتونن به این راحتی شکایت کنن و اگه شکایت کنن نمیتونن به این راحتی حقشون رو بگیرن و اگر به فرض حکم بشه به نفع اونها، نمیتونن در مقام اجرا اون حکم رو در خیلی موارد اجرا کنن. خب این باعث میشه که افراد جرأت بر جرم پیدا بکنن. آخرین عنصری که ما مطرح کردیم در عناصر پنجگانه امنیت در جامعه، بحث تأمین حقوق شهروندی بود. اینجا دقت کنید، ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد یا حداقل جا داشت که پیش بیاد که آقا شما در بند دوم رسیدن ذی حق به حق خود رو به عنوان یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه مطرح کردی و گفتید این حق هم اختصاص نداره، الان تامی الان هم دوباره تکرار کردی که این حق اختصاص نداره به حق شخص خصوصی، شامل حقوق عمومی هم میشه. خب دیگه چرا این تأمین حقوق شهروندی رو به عنوان یک عنصر جداگانه شما مطرح میکنید؟ چرا این رو در ذیل بحث رسیدن ذی حق به حق خود مطرح نمی کنید؟ اینجا یک دقتی بفرمایید. ببینید کلمه حق که ما در فارسی به کار می بریم و حالا شبیه این استعمالات در عربی هم وجود داره، در واقع به دو معنا اطلاق میشه. یه معنا که در زبان مثلا انگلیسی یا زبانهای دیگر لاتینی به اون میگن لا، که ما ترجمه میکنیم احیانا به قانون، ما اینا رو بعضیاشو بهش میگیم حق. یا مثلا فرض کنید ما وقتی میگیم حقوق عمومی، انگلیسی میگه پابلیک لا، لا. یا مثلا ما وقتی میگیم حقوق اساسی، انگلیسی میگه کانستیتوشنال لا. کانستیتوشن یعنی قانون اساسی، کانستیتوشنال یعنی منسوب به قانون اساسی. کانستیتوشنال لا یعنی قوانین برخواسته از قانون اساسی که ما تو فارسی بهش میگیم حقوق اساسی. در بعضی موارد که ما کلمه حق رو به کار میبریم، در زبان انگلیسی کلمه رایت معادلش میاد. اینا دو تا مفهوم متفاوت ها، خوب دقت کن. من یه مثالی رو بزنم، شاید قبلا هم به یه مناسبت ذکر کردم. ببینید یه چیزی داریم به نام human rights، همینی که بهش میگن حقوق بشر. یه چیز دیگری داریم به نام humanitarian law. humanitarian law، humanitarian law رو در فارسی ترجمه میکنن به حقوق بشر دوستانه. اینا دو تا وادی جداست. حقوق بشر از قبیل رایت، human rights. حقوق بشر دوستانه از قبیل لا، یعنی در واقع، حالا من اینجوری بخوام به زبونی بگم، البته این تعبیر تعبیر دقیق نیست، حالا توضیح میدم. اون چیزایی که از قبیل رایت در انگلیسی یا حقوقی که اینطوریه، اینجور تلقی هست که گویا اینا امور تکوینیه. حالا البته این تعبیر تعبیر دقیق نیست، یعنی اینجوری نیست که اینا نیاز به یک وضع و اعتبار و قانونگذاری داشته باشه. اینا یه چیزیه که به صورت طبیعی هست. شما اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر مطالعه کرده باشید، اون مدعی اینه که این چیزایی که تو این اعلامیه آمده، اینا برای همه انسان‌ها به صورت طبیعی وجود داره و در واقع ادعاش اینه که چون برای همه انسان‌ها به صورت طبیعی وجود داره چنین رایتس، چنین حقوقی، پس باید در قوانین کشورها طوری قانون گذاری بشه که به این حقوق صدمه‌ای وارد نشه. یعنی در واقع نوع به قول معروف استدلال و منطق یا رشنالیته این تفکر اینه. اصلا اینا یه حقوقی است که انسان‌ها به صورت طبیعی دارن و قوانین موضوعه در کشورها باید حامی این حقوق باشه، نه اینکه اینا برخواسته از قوانین موضوعه کشورها یا یک سازمان بین المللیه. نه، در حالی که humanitarian law یک مجموعه ای از قوانینه که مصدرش یک مجموعه کنوانسیونه که معروف به کنوانسیون های ژنو، به سری نوع قراردادهای قوانینی است که بهش میگن کنوانسیون. کنوانسیون، کانونشن، یه نوع قرارداده در واقع، فوقش قراردادهای چند جانبه که تعهد از ناحیه در واقع کشورهای مختلفه بهش میگن کنوانسیون. کنوانسیون های ژنو که هر کشوری اونها رو امضا کرد باید پایبند به اون قوانینی باشه که در کنوانسیون های ژنو آمده. اونها مصادر حقوق بشر دوستانه humanitarian law محسوب میشن و به همین دلیل یه وقتی که سالها پیش ما میخواستیم، یعنی یک مجموعه های مختلف حوزوی و دانشگاهی، 18 مجموعه حوزوی و دانشگاهی میخواستن با همکاری سازمان صلیب سرخ جهانی اجلاسی رو در باب حقوق بشر دوستانه برگزار کنن، به بعضی از بزرگان که مراجعه میشد، چون اونا با این اصطلاحات آشنایی نداشتن، چیزایی احیانا اطلاعاتی در مورد حقوق بشر داشتن، فکر میکردن که حقوق بشر دوستانه هم حقوق بشره، با همون بحثایی که راجع به حقوق بشر احیانا میکردن مطرح میکردن، که بعد برای این بزرگوارا توضیح داده میشد که نه، حقوق بشر دوستانه یه وادی دیگریه، این یه سری کنوانسیونه، این کنوانسیون ها مربوط به یه سری شرایط خاص بحرانیه، دوران جنگ به خصوص، و رعایت یه سری حقوقی که مثلا شهروندان، غیر نظامی ها، منابع طبیعی از این قبیل باید درش رعایت بشه. به هر حال، پس ما یک به اصطلاح right تو انگلیسی داریم که تصور و تلقی اینه، البته این تلقی باسه یه تأکید میکنم تلقی دقیق نیست، که گویا یه امر واقعیه، یه منشأ طبیعی داره، و یه سری لا، یعنی یه سری قانون که اینا موضوعن، وضع میشن، اعتبار میشن توسط حکومت ها، توسط به اصطلاح قوه مقننه. اون چی که در رسیدن ذی حق به حق خود مطرح بود از قبیل لا بود، که اون حقوقی که قانون در واقع برای افراد جامعه قرار داده، حالا غیر از حقوقی که برای بخش خصوص به اسم حقوق خصوصی هست، که البته ما مصدر حقوق رو خداوند تبارک و تعالی میدونیم و فقه رو منبع حقوق میدونیم، خب اون حقوق میشه مثلا حقوق خصوصی. یه بخشی که در حوزه مسائل حکومتی و غیره میشه مثلا حقوق اساسی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مثلا تجسد و تحقق پیدا کرد. اما داستان حقوق شهروندی یه داستان دیگری است. حقوق شهروندی از قبیل رایت، سیتیزنشیپ رایتس، حقوق شهروندی. حقوق شهروندی در واقع در این حال که کلمه رایتس در موردش به کار رفته، ولی در واقع یه مجموعه ایست از حقوق و قواعدی که شهروندان در نسبت به یکدیگر، نسبت به دولت و دولت نسبت به شهروندان باید رعایت بکنه، که اگر یادتون باشه منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران رو در بحث‌های قبلی مفصل خوندیم و منابع رعایت حقوق شهروندی رو در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار دادیم. اما اون چی که اینجا الان من می‌خواستم تأکید کنم اینه که شما نفرمایید آقا شما گفتی رسیدن ذی حق به حق خودش جزء عناصر امنیت، تحقق امنیت در جامعه است. خب این حق شامل حق شهروندی هم میشه دیگه چرا یه بند جدا میارید؟ این نکته‌ای که توضیح دادم اینه، ببینید اون حقوقی که در اونجا در بند دو مطرحه به اصطلاح از قبیل لا، از قبیل قوانین موضوع است، این حقی که در تأمین حقوق شهروندی مطرحه، اینا نه، گویا خود شهروند یک جامعه بودن یک سری حقوقی رو برای شهروند ایجاد میکنه. ادعای این حرف اینه که قوانین موضوعه، مثل اون مطلبی که عرض کردم که میگه آقا قوانین موضوعه باید حافظ و ضامن حقوق بشر باشه، یعنی گویا بشر به ما و بشر یه حقوقی داره به صورت طبیعی، حالا قوانینی که وضع میشه باید این حقوق رو صیانت کنه، حفظ کنه. اونا لای قوانین موضوعه، اینا رایتسه، حقوق طبیعیه، حقوقیست که وجود داره، انگار یه امر تکوینی. حقوق شهروندی از قبیل رایتس محسوب میشه، از قبیل یه چیزی که انگار یه امر حقیقی طبیعیه. یعنی وقتی یکی شهروند یه جامعه است، یه سری حقوقی به صورت طبیعی داره. بنابراین در قوانین موضوعه، در لا، باید اون حقوق تأمین بشه. که حالا عرض کردم قبلنم خوندم منشور حقوق شهروندی رو که مفصلم هست و این در دوران دولت سابق نهایی شد. خب جمهوری اسلامی ایران یه همچین منشوری رو تصویب کرده، تو اونجا حقوق شهروندی رو که مدعی هستن در منابع علمی و حقوقی برای شهروند که کسی که شهروند یک جامعه ایست چنین حقوقی داره، اونجا تمام این حقوق مورد تأکید و بیان قرار گرفته و در واقع قانون گذاری به یک معنایی در راستای اون حقوق صورت گرفته. البته عرض کردم، باز تأکید میکنم که حقوق شهروندی به ادعای این آیون و با اون توضیحاتی هم که قبلا دادیم از قبیل رایتسه، یعنی از قبیل حقوقیست که حالا به تعبیری حق طبیعیه، یعنی خود شهروند یک جامعه بودن چنین حقوقی رو اقتضا میکنه و از قبیل لا، از قبیل قوانین موضوعه نیست که مثلا یک کشوری بخواد با تغییر قانون بخشی از این حقوق رو از بین ببره. نه، این مثل این میمونه که یک کشوری قوانینی وضع بکنه که مثلا با حقوق بشر ناسازگاره، اون حقوق بشر انگار یه منبع واقعی طبیعی داره و این وضع قوانینی که با اون ناسازگاره انگار از نظر اون به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتبار نداره. مثلا البته عرض کردم این تعابیر که ما میکنیم تعابیری است که اینها دارن و این تعابیر تعابیر غیر دقیقه. بله، ما معتقدیم انسان به ما و انسان یه مقدار یه مجموعی از حقوق رو داره، اما این حقوق رو خداوند تبارک و تعالی به او داده، این حق رو داده، مثل حق زندگی، مثل حق آزادی، آزادی در مثلا پوشش تا یه حدی، آزادی در اکل شرب تا یه حدی، آزادی در رفتارها تا یه حدی، چون ما معتقدیم که آزادی هست، اسلام منادی آزادی است، اما در واقع آزادی با چارچوبهاش معنادار میشه. اگر آزادی بدون چارچوب شد، این در واقع نوعی تضییع آزادی دیگران، از بین بردن آزادی دیگران، نوعی از بین بردن نظم اجتماعی، نوعی از بین بردن حقوق افراد محسوب میشه. ولی وقتی آزادی با یک معیار خاص، با یک چارچوب خاص آمد، این میتونه تأمین کننده حقیقی آزادی برای انسانها باشه. بنابراین ما اونطوری نیست که بگیم یه سری حقوقی به صورت طبیعی یا به صورت واقعی در عالم واقع، نه، اینا که واقع به اون معنا نیست، اینا همه اعتبارات عقلایی یا اعتبارات شرعی، اینا چیزی خارج از دایره اعتبار نیستن. اما بله، یه سریشون یه جوری هن که جزء به اصطلاح اعتبارات اساسی از منظر ما برای انسان هن که خداوند اونها رو قرار داده که انسان با این خصوصیات، با این امکانات، با این حقوق در واقع خلق شده، و یک سری هم قوانین و اعتباراتی است که حالا چه از ناحیه شرع مستقیما، چه به صورت غیر مستقیم، یعنی با اعمال ولایت، تعیین میشه که در واقع از قبیل به تعبیر اینها لا محسوب میشه. بنابراین رایتس و لا از منظر ما هر دو نوعی اعتباره، هرچند که نحوه اعتبارشون، دامنه اعتبارشون با همدیگه تفاوت داره. و حقوق شهروندی در واقع از قبیل اون حقوقی است، از قبیل اون اعتباراتی است که فراتر از تقنینات جزئی در داخل یک حکومت یا فراتر از تقنینات جزئی در داخل یک مجموعه قانونگذاریه، که در واقع یک حقوقی است که خداوند از منظر ما، از نظر اسلامی، یک حقوقی است که خداوند تبارک و تعالی برای شهروندان جامعه اسلامی قرار داده که اینها حق دارن مثلا فرض کنید فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی بکنن. حق دارن اگر دولت مثلا رفتارهای چنان داشت، اینها در قبال اون رفتارها از باب اون تعابیری که قبلا داشتیم، ان نصیحت و لعمت المسلمین، اینها موضع داشته باشن، نقد داشته باشن برای اصلاح و بهبود مثلا اون رفتارها، که اینها در واقع حقوقی است که ما از اونها میتونیم به عنوان حقوق شهروندی در اسلام یاد کنیم. و این مجموعه حقوق که حالا البته اینجا ما در مقام بحث حقوق شهروندی از منظر اسلامی نیستیم، ما فقط میخوایم این نکته رو بیان کنیم که تأمین حقوق شهروندی یکی از اهداف مکتب قضایی اسلامه، که در واقع با این عنصر امنیت در جامعه میتونه، یعنی یکی از عناصر تأمین کننده امنیت در جامعه محسوب میشه. وقتی شهروندان احساس کنن که حقوقشون رعایت میشه و واقعا هم رعایت بشه، نه فقط احساس، در اون صورت امنیت در جامعه تحقق پیدا میکنه. البته عرض کردم همه این پنج عنصر باید محقق باشه تا امنیت در جامعه تحقق پیدا کنه. با این بحث در واقع ما یکی از اون دو عنصری رو که در عدالت قضایی مطرح کردیم تحت عنوان تحقق امنیت در جامعه به پایان میرسونیم. عنصر دیگر بحث عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضاست، که این بحث رو من به مناسبت در کتاب القضا بحث کردم. پشت اونجا چون ما سیستم قضایی اسلام رو بحث نمی کردیم، کتاب القضاء متعارف فقهی رو بحث می کردیم، خب در نتیجه اون جایگاه این بحث در منظومه فکری اندیشه اسلامی خوب روشن نشده در اون بحث خودش. کتاب قضاء به عنوان یه مسئله فقهی تلقی می شد، ولی حالا اینجا من اینو بحث می کنم به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی که در واقع هدف مکتب قضایی اسلامه. البته اون مطالبی که اونجا گفتیم و در کتاب قضاوت و قاضی به فارسی و عربی آمده و در دسترس دوستان هست، حالا یا کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیکش هست، بالاخره قابل دسترسیه. اون بحثا رو ما همه رو خواهیم گفت، یعنی اون بحثایی که اونجا برای توضیح این عنصر گفتیم و این بحث اونجا مطرح کردیم، اونا رو همه رو بازخوانی خواهیم کرد. عرض کردم اونجا چون در حاشیه یک مسئله فقهی گفته شده بود، اونطوری که به حق این عنصر هست و در واقع سزاوار این مطلب ادا نشد در واقع، چون اونجا اونا در آداب القضا یه بحثی رو مطرح میکنن به عنوان مستحبات قضا، ما در حاشیه اون بحث مستحبات قضا این بحث عدالت ثبوتی و اثباتی رو از یک روایتی که اونا برای آداب القاضی ازش استفاده میکنن، یعنی فقها از اون روایت برای آداب القاضی استفاده میکنن، ما از اون روایت استفاده کردیم عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا رو، که عرض کردم چون اونجا در چارچوب مسائل فقهی مطرح میشد، در واقع این عنصر اونطوری که باید بیان نشد. انشالله در از جلسه بعد وارد میشیم این بحث رو دوباره بگیم، جایگاهش رو در واقع در منظومه قضایی اسلام، در سیستم قضایی اسلام توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.